محله نابینایان تقدیم می کند. نشریه جهان آزاد شماره 8. برنامه رادیویی آیزان ساکسس با موضوع نابینایی و رنگین پوست بودن در جامعه آمریکا. مترجم مریم مشایخی، گوینده و تدوینگر میلاد نصرتی. سلام به اهل سفر به جهان آزاد. امید که در اوج باشید. امروز هم به سفر میریم و این بار کمی متفاوت. امروز قرار مهمان یک برنامه رادیویی باشیم و پای صحبت آنیال لوئیس، نابینای رنگین پوستی بشینیم که هر دو دنیا، دنیای دیدن و ندیدن رو تقریباً به فاصله یک آخر هفته تجربه کرد و به سبب بیماری آرپی که برای خیلی از ما ناآشنا نیست، از جهان رنگین ما ظرف یک تعطیلات وارد دنیای دیدن با دست به جای چشم شد. امروز میخوایم به داستان آنیال جوان گوش کنیم، باهاش در مسیر پیشرفتهاش همقدم بشیم و سنگهای مسیرش رو با دستهای درک و دریافتمون لمس کنیم. بیایید آنیال رو دقیقتر بشنویم. شاید این برای ما هم اتفاق افتاده باشه، یا شاید این قصه فردای ما باشه. دیر کردیم، زمان این گنج ارزشمند رو از دست ندیم و بریم به متن داستان یک زندگی. سلام، به برنامه چشم‌هایی برای موفقیت خوش اومدید. ما هر هفته در این برنامه به مجموعه متنوعی از موضوعات مورد علاقه افراد با آسیب بینایی می‌پردازیم. بخش‌هایی از صحبت مهمان. بنابراین من در انجمن آموختم که چگونه از جامعه نابینایی حمایت کنم. یاد گرفتم که باید با سیاست‌ها و فرایندهای ساختاریافته که موانعی رو بر سر راه نابینایان ایجاد می‌کنن دست و پنجه نرم کنم. یاد گرفتم که همین مسئله در مورد من که سیاه‌پوست هم هستم صدق می‌کنه. هرچند این مسائل تأثیر مستقیم روی من نداره و تأثیر عکس روی من داره، ولی در واقع اونها وجود دارن. پیتر امروز با مهمونمون راجع به بعضی از تجربیاتش به عنوان شخصی که هم نابیناست و هم دارای پوست رنگی صحبت میکنیم. نانسی ما با آنیال لوئیس که مدیر اجرایی نوآوری‌های نابینایی در انجمن ملی نابینایان هست، بیشتر درباره تجربه‌های زندگی شخصی اون صحبت خواهیم کرد. اما اول پند هفته. پند این هفته ما از آنیال لوئیس هست. آنیال لوئیس فکر میکنم اگه قرار بود من یه پند عمومی برای همه داشته باشم، میگفتم که آدم‌ها تحملشون رو در مقابل همدیگه تا حدی بالا ببرن که همدیگه رو بفهمن و فهمیده بشن. فکر میکنم در هر دو موقعیت، یعنی هم نابینایی و هم سیاه‌پوستی، این نکته کلیدیه. فکر میکنم که اگه بتونیم این کار رو بکنیم، همه در موقعیت بهتری خواهیم بود و به این ترتیب میتونیم همدیگر رو دوست داشته باشیم. نانسی خب، با معرفی آنیان لوئیس شروع میکنیم و میخوایم بدونیم که نقشش در انجمن ملی نابینایان چیه. آنیان: اسم من آنیان لوئیس و مدیر اجرایی نوآوری های نابینایی انجمن ملی نابینایان هستم. پیتر: چه مدت هست که شما در این سمت هستید؟ آنیان: خب من از سال 1999 عضو انجمن ملی نابینایان هستم و از همون موقع در سمت‌های داخلی مختلفی بودم. چند سالی عضو هیئت مدیره بودم و از سال 2010 به کار در اینجا در دفتر ملی برگشتم. در ابتدا در تیم حمایت و سیاست‌گذاری مشغول به کار بودم، اما از سال 2014 در بخش نوآوری‌های نابینایی، یعنی کاری که در حال حاضر مشغول به اون هستم، اشتغال دارم. نانسی: من فکر میکردم شما مدیر مؤسسه جرنیگان هستید. این مؤسسه چه ارتباطی با اینجا داره؟ آنیان: خب صرفا عنوانش عوض شده. در ابتدا وقتی به این بخش اومدم دقیقا مدیر مؤسسه جرنیگان بودم و خیلی از مردم فکر میکردن که من مدیر کل مرکز ملی بودم، اما این درست نیست. منتها مؤسسه ملی ما در اینجا به عنوان مؤسسه جرنیگان شناخته می شد. این مؤسسه دارای تیم حمایت و سیاست گذاری هست. همچنین میزبان سایر موارد کاربردی هست و همینطور بخش نوآوری های نابینایی. بنابراین برای روشن‌تر شدن نقش و مسئولیت من، عنوان شغلی من به مدیر اجرایی و نوآوری های نابینایی تغییر پیدا کرد. پیتر: مأموریت اصلی بخش نوآوری‌های نابینایی که شما مدیریتش رو بر عهده داری چی هست؟ آنیان: مایلم اینطور بگم که من مسئولیت پروژه‌ها و برنامه‌هایی رو بر عهده دارم که به نابینایی مربوط میشه، از تولد تا مرگ، دقیقاً از تولد تا خاک سپاری. ما پروژه‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تحقیقات بسیاری داریم در رابطه با آموزش، استخدام، دسترسی به فناوری و تحقیق در رابطه با نابینایی، و حتی کتابخانه ها هم جزی از مسئولیت من هستند. بنابراین ما میزبان بسیاری از پروژه ها و برنامه هایی هستیم که به نوعی آغاز میشن، توسعه پیدا میکنن و اجرا میشن تا به نابیناها این امکان رو بدن که اونطور که میخوان زندگی کنن. نانسی: البته ما آنیال رو تا چند هفته بعد دعوت خواهیم کرد تا راجع به این برنامه ها صحبت کنه. موضوع اصلی برنامه این هفته تجربیات آنیال لوئیسه، به عنوان فردی که هم نابیناست و هم سیاه پوست، و اینکه هر کدوم از این تجربیات چگونه باعث شد که راهش رو در زندگی پیدا کنه. پیتر: خب این هفته بیشتر میخوایم در رابطه با سفر شما در طول زندگی صحبت کنیم. همونطور که متوجه شدم شما خودتون هم دارای آسیب بینایی هستین، درسته؟ آنیان: بله، من از سال 1989 نابینا شدم و بیناییم رو به خاطر بیماری آرپی از دست دادم. نانسی: اما نه به صورت معمول. آنیان: نه، این یه کاهش پیش رونده معمولی بیماری مثل تجربه خواهر و برادر بزرگترم نبود. من بخش قابل توجهی از بیناییم رو ناگهان از دست دادم، به این صورت که روز جمعه سر کار رفتم همه چی خوب بود و وقتی روز دوشنبه سر کارم برگشتم دیگه نمیتونستم صفحه مانیتور رو بخونم. پیتر: وضعیت وحشتناکی بوده. آنیان: بله، اون موقع ترسناک بود ولی الان دیگه برام مهم نیست. پیتر: خب شما از وقتی خیلی کوچیک بودین میدونستین که بیناییتون رو قرار از دست بدین. آیا اصلا برای از دست دادن بیناییتون و این تحول آماده بودین؟ آنیان: نه، میتونم بگم آماده نبودم، ولی تا حدی آمادگی داشتم. خب خواهر برادر بزرگتر من نابینا بودن و من با نابینایی آشنا بودم، ولی متاسفانه اونا با انجمن ملی نابینایان آشنا نبودن. بنابراین چیزی که من امروز ازش به عنوان واقعیت نابینایی یاد میکنم رو نمیدونستن. باورهای غلط و کلیشه هایی در ذهن اونا راجع به نابینایی شکل گرفته بود، کلیشه هایی که در میان عموم مردم هم رایج بود. اما من با خودم فکر کردم که پسر، 35 سال از بهترین سالهای عمرت گذشت و تو نباید شکست رو تجربه کنی. من ناگهان آخر هفته نابینا شدم، بنابراین فکر میکنم این یعنی آمادگی. من آماده بودم، به صورت بالقوه میتونستم نابینا شده باشم، ولی ناگهان بیناییم را از دست دادم. این زمانی بود که ترس واقعی شروع میشد، چرا که از نظر من خواهر و برادرم اونطور که میخواستن زندگی نمیکردن. پیتر، وقتی که ما جوان هستیم دوست داریم فکر کنیم که شکست ناپذیر هستیم و به هیچ وجه اتفاقی برامون نمیفته. آنیان: دقیقاً همونطور که من فکر میکردم. پیتر: بنابراین حدس میزنم وقتی شما جوان بودید با هیچ کدوم از این چالش های نابینایی یا کمبینایی مواجه نشدید. آنیان: تو مدرسه که نه، من اون موقع در کالج بودم و داشتم روی مدرک و سیستمای اطلاعاتی کامپیوتری کار میکردم. به همین دلیل نه، واقعا هیچ کدوم از مسائل نابینایی تأثیرات مخرب و ناشی از نابینایی رو تجربه نکردم. پیتر: خب هرچند موقعی که جوان بودید به عنوان یک فرد نابینا با هیچ کدوم از این مشکلات مواجه نشدید، ولی میدونم که به عنوان یک فرد دارای پوست رنگی در جنوب بزرگ شدید. آنیان: درسته، من در شهر آتلانتا متولد شدم، شهری که خونه همیشگی خودم میدونمش. فکر میکنم با این حال از چند جهت در این زمینه خوش شانس بودم. من تبعیض نژادی رو تجربه کردم و فکر میکنم مادرم بهم کمک کرد تا خویشتن پنداری خیلی مثبتی در ذهنم شکل بگیره، به خاطر اینکه من درست در همون زمان متولد شدم که قانون حقوق مدنی سال 1964 تصویب شد. بنابراین هیچ وقت احساس کمتر بودن بهم دست نداد. من در یکی از پیشرفته ترین شهرهای جهان به لحاظ حقوق مدنی، یعنی آتلانتا جورجیا بودم. کسب و کارهای متعلق به خود سیاها رو دیدم، حتی کسایی رو دیدم که صاحب صنایعی بودن که به شکل کاملا انحصاری در اختیار اونا قرار داشت. در واقع هیچ وقت فکر نکردم جزء اقلیت ها هستم، به خاطر اینکه من در یک محیط مخصوص سیاه پوستا رشد کردم، در یک سیستم آموزشی مخصوص سیاه پوستا تحصیل کردم و بنابراین خیلی از چیزهایی که میتونستن تأثیر منفی در درک من به عنوان سیاه پوست بذارن نمیتونم بگم ازشون اجتناب کردم، چون عادلانه نیست، ولی در واقع میتونستم از چشمنداز متفاوتی بهشون نگاه کنم که این چشمنداز خیلی اطمینان بخشتر هم بود. نانسی: ما اولین بار شما رو زمانی شناختیم که یه مقاله بسیار زیبا و مؤثر از شما در NFB منتشر شد، راجع به اینکه تجربه شما به عنوان اقلیت چه تأثیری بر توانایی شما در پذیرش نابینایی داشت. در این حال شما همین الان گفتید که اصلا حس نمی کردید جزء اقلیت ها هستید و در واقع تبعیضات مخصوص به اقلیت ها رو در جوانی تجربه نکردید، اما اینا با هم جور در نمیان، میشه توضیح بدین؟ آنیان: این یه مشکل شخصیه که شاید فقط من تجربهش کردم. من راجع به این موقعیت در مراسم جورج فلوید صحبت کردم که در واقع به نوعی با نادیده گرفتن و فقدان اقدام مناسب راجع به مبارزه با تعصب نژادی ساختار یافته مواجه بودیم. و باز به خاطر اینکه من مهارتی رو که گفتم کسب کرده بودم و تجربه‌ای رو زیسته بودم که فکر می‌کنم در بسیاری از جنبه‌ها بسیار منحصر به فرد و متفاوت بود. و فکر میکنم جالب اینجاست که همونطور که قبلا گفتم مادرم به من کمک کرد تا خویشتن پنداری مثبتی در من شکل بگیره و این اتفاقی بود که در NFB هم افتاد. وقتی که من نابینا شدم میترسیدم که نتونم مسیری رو که آغاز کرده بودم ادامه بدم و به مشکل بخورم، چرا که برادر و خواهرم هیچ کدوم نتونستم به اهدافشون برسم، ولی من چون تونستم در انجمن حضور داشته باشم و باز چون افراد زیادی مثل من در انجمن بودن حس نمی کردم در اقلیت هستم و این به من کمک کرد تا خودآگاهی مثبتی از خودم به عنوان یه نابینا در ذهنم شکل بگیره. بنابراین فکر میکنم همونطور که مادرم به من کمک کرد تا به عنوان یه سیاه پوست به صورت موفقیت آمیز پیشرفت کنم، انجمنم کمک کرد تا مسائلم رو به عنوان یه نابینا حل کنم. اما نکته دیگه که برای من خیلی مؤثر بود و بهم کمک کرد تا از پس مسائلی که پیش روی اقلیت هاست بر بیام این بود که من یاد گرفتم که در معلولیت دستورالعملی برای توانایی وجود نداره. بنابراین ما باید کنشگرا باشیم، باید ابتکار عمل داشته باشیم و دانش خودمون و اطرافیانمون که واقعا قصد کمک به ما رو دارن ارتقا بدیم. و این کاری بود که من از قبل از این در رابطه با تعصب نژادی ساختار یافته انجام نداده بودم. بنابراین من در انجمن یاد گرفتم که چطور حامی جامعه نابینایی باشم. یاد گرفتم که باید با سیاست‌ها و فرایندهای ساختار یافته که موانعی رو بر سر نابینایان ایجاد می‌کنند دست و پنجه نرم کنم. یاد گرفتم همین مسئله در مورد من که سیاه پوستم هستم صدق می‌کنه. هرچند این مسائل تأثیر مستقیم روی من نداره و تأثیر عکس روی من داره، ولی در واقع اونها وجود دارن بنابراین برای اینکه من بتونم نقشی در این زمینه داشته باشم و نماینده‌ای برای تغییر این سیستم باشم، باید همین کار رو انجام بدم. باید ابتکار عملم رو به دست بگیرم و به خودم آموزش بدم و اطرافم رو پر کنم از افرادی که در همین مسیر تغییر هستند. پیتر، پس همونطور که گفتید شما خیلی ناگهانی و زمانی که کالج می رفتید نابینا شدید. بنابراین چطور با انجمن ملی نابینایان آشنا شدید؟ آنیال: بله، متاسفانه 10 سال طول کشید تا من NFP رو پیدا کنم. چقدر بد که خیلی دیر با این تجربیات ارزنده زندگی همراه شدم. برادر و خواهر من در اون زمان در یک کارگاه حمایتی کار می‌کردن و حداقل دستمزد رو می‌گرفتن و به همین خاطر من فکر کردم که زندگی من هم همین طور خواهد بود، چون اونا تنها نابیناهایی بودن که من دیده بودم. نانسی: شما در اون زمان در حال گرفتن مدرک پیشرفته تکنولوژی کامپیوتر بودید. آنیال: درسته. من در اون زمان هیچ اطلاعی راجع به دسترسی نابینایان به تکنولوژی و توانایی اونها در استفاده از کامپیوتر نداشتم. من کاملا بی اطلاع بودم. اما یه سری اقدامات اولیه انجام دادم که منو به ادامه تلاش برای مدرکم ترغیب کرد. من میتونستم کتابامو به صورت ضبط شده روی نوار کاست داشته باشم. یه سری آموزش مقدماتی دیدم که بهم کمک کرد تا بتونم با کامپیوتر کار کنم و اینجا بود که واقعیت وارونه شد. چون میتونستم این کارهای پیش و پا افتاده رو انجام بدم و همه بهم میگفتن تو فوق‌العاده‌ای، تو محشری، و متاسفانه من این حرفا رو باور نمی‌کردم. البته قبل از اینکه با NFP آشنا بشم. بنابراین در طول اون 10 سال من بهترین نمونه یه نابینا بودم و آرزو میکنم میتونستم اون 10 سال رو برگردونم، به خاطر اینکه پیام اشتباهی به اطرافیانم ارسال کردم. اگر ما واقعا تلاش میکنیم به جایی برسیم که برابر دیده بشیم و مثل سایرین به مدارج بالا در ساختار حکومتی برسیم و انتظار احترام داشته باشیم، در این صورت من نمیتونم این تحسین رو راجع به این که صبح میتونم از خواب بیدار بشم و خودم میتونم لباسامو بپوشم جشن بگیرم. من نمیتونم با خیال راحت تحسین آدمایی رو بپذیرم که با خودشون فکر میکنن چه عالی، تو میتونی بیستی و در حضور جمعیت صحبت کنی. نه، اینطور نیست. بنابراین وقتی من با انجمن آشنا شدم فهمیدم که آدمایی وجود دارن که کارهاشون واقعا شگفت انگیزه. این موضوع منو جوری خجالت زده کرد که باعث شد اول رفتارم رو اصلاح کنم تا دیگه درک‌های اشتباه از نابینایی رو به اطرافم القا نکنم، و دوم این که به جای این که به باور اشتباه هم در مورد فوق‌العاده بودن خودم ادامه بدم، به درستی اهداف بلند پروازانه‌ای رو برای خودم در نظر گرفتم. پیتر: بله، این باورها و درک‌های اشتباه در مورد نابینایی میتونه یه اشاعه فرهنگی منفی باشه. میدونید بعضی وقتها مردم تعجب میکنن و میگن اوه، اون میتونه غذا بخوره، ولی موضوعی نیست. آنیال: بله، دقیقا اونا از این که شما میتونید غذا بخورید تعجب میکنن و حتی فکر میکنن که باید در تکه تکه کردن غذا هم به شما کمک کنن. پیتر: دقیقا حق با شماست. نانسی: میدونید یه بار یه بسته برای پیتر از شرکت زیراکس اومده بود و اون باید میرفت تا اون رو تحویل بگیره. نگهبان تعجب کرده بود، میگفت چه حیرت انگیز، شما در رو باز کردین. بعد وقتی دید که پیتر برای تحویل گرفتن اون بسته امضا کرد و نگهبان فهمید که پیتر مدیر بخش بودجه هست، دیگه نمیتونست بفهمه که چطور ممکنه اینطور باشه. آنیال: بله، این قسمت سخت مبارزه است. اتفاقا داشتم با آقای ریکابونو که رئیس انجمن ملی نابینایان هستم میگفتم. ایشون یکی از بهترین دوستان من هستن و ما سالهاست که با هم دوست هستیم. در مکالمه که با هم داشتیم بهشون میگفتم که تبعیضی که ما نابیناها باش روبرو هستیم بسیار دشوارتر از تبعیضی هست که سیاه‌پوستا باش مواجه هستن. تبعیضی که ما به عنوان سیاه‌پوست باش مواجه هستیم به صورت تنفر آشکار میشه و طبعا خیلی ساده است که با کسانی مبارزه کنیم که ما رو دوست ندارن. اما تبعیضی که ما نابینها باش روبرو هستیم معمولا به خاطر عشق و دوست داشتن هست. نوعی دلسوزیه، اما دلیلش دوست داشتنه. و شما نمیتونید با کسی که شما رو دوست داره و سعی میکنه به شما کمک کنه مبارزه کنید. یکم سخته که با این تبعیض مبارزه کنیم. برای پیدا کردن دلیل کافی برای این مبارزه باید مهارت‌ها و ابزارهای متفاوتی رو یاد بگیریم. اما هر دوی این مشکلات ریشه در جهل داره و اساساً در هر دو مورد راه حل اصلی اینه که فرصتی پیدا کنیم و آموزش ببینیم. پیتر، شما درباره اهمیت مادرتون در فراهم کردن ابزارهای موفقیتتون صحبت کردید و من پدر و مادرم رو به خاطر ایجاد این نوع نگرش‌ها تحسین می‌کنم. شما می‌دونید که بزرگ کردن یک کودک نابینا خیلی سخته. شما عاشق فرزندتون هستید، دلتون می‌خواد همه چیز رو براش فراهم کنید، دلتون نمی‌خواد که فرزندتون بدون کمک شما با موانع روبرو بشه و بعضی وقتا این نکته اشتباه و منفی است. می‌دونید پدر و مادر من رو خیلی مستقل بار آوردن. وقتی به مشکل برمیخوردم این خود من بودم که باید حلش میکردم. البته اونا همیشه برای من فضای امنی رو تامین میکردن زمانی که خیلی کوچکتر از اون بودم که بتونم از پس خودم بر بیام و ازم حمایت میکردن. اما این نگرش تفاوت چشمگیری در چگونگی موفقیت من در زندگی ایجاد کرد، آنیال، و به شما اجازه دادن تا در حمایت از خودتون مشارکت کنین تا برخی از این مهارت ها رو خودتون یاد بگیرین. دقیقا مثل مادر من، اون از فشارهای نجات پرستانه فرار نکرد. اون به من یاد داد که چطور باید به طور مؤثر با این مشکلات کنار بیام. در واقع مادرم به عنوان یه خانه‌دار، به عنوان کسی که این نقش بسیار مهم رو توی خونه داشت، فرصتهای بسیار زیادی برای یاد دادن داشت. فرصتهای زیادی داشت تا با حفظ احترام به من یاد بده تا چطور به صورت مؤثر با این مشکلات هرچند کوچیک کنار بیام. و اون چه شما توضیح دادید در واقع به همین دلیل هست که انجمن ملی نابینایان توجه بسیار زیادی به سازمان ملی والدین کودکان نابینا داره. همونطور که گفتم ما به همه امور نابینایان از تولد تا مرگ میپردازیم. ما فهمیدیم که اگر بتونیم به والدین این توانایی رو آموزش بدیم که از فرزندانشون انتظارات بالایی داشته باشن و در واقع همون انتظاراتی رو از فرزندان نابیناشون داشته باشن که از فرزندان بیناشون در همین سن و سال دارن، این که فرزند نابیناشون به جای اینکه در یه گوشه امن ازشون نگهداری بشه بتونن به صورت مستقل رفت و آمد کنن و محیط اطرافشون رو کشف کنن، اگر بتونیم این کار رو انجام بدیم در این صورت میتونیم بگیم که بازی رو بردیم و در این صورت میتونیم انتظار داشته باشیم که برای این کودکان فرصتی فراهم بشه که از حد اکثر توانایی بالقوه‌شون استفاده کنن. نانسی، شما وقتی نابینا شدین بالغ و تحصیل کرده بودین، ولی اینطور که متوجه شدم خواهر و برادرتون وقتی بینایشون رو از دست دادن کوچیکتر بودن. مادر شما که انسان فوق‌العاده‌ای هم به نظر میرسه، چطور با نابینایی سه فرزندش کنار اومد؟ آنیال، بله، اشتباه وحشتناک مادرم این بود که برای یافتن پاسخ سوالاتش به متخصص‌ها متکی بود. فکر میکنم اگه خودش بدون هیچ راهنمایی تخصصی با این مشکلات مواجه میشد قطعا راه حل‌های بهتری پیدا میکرد. خب برادرم بینایش رو زمانی از دست داد که دوره متوسطه دوم رو شروع کرده بود. اونو به آکادمی نابینایان جورجیا فرستادن. در اون زمان آکادمی دستخوش تحول شده بود. پیش از این اگر شما به مدرسه نابینایی میرفتید همه مهارت‌های نابینایی رو از جمله بریل، استفاده از عصا و اینا رو یاد میگرفتید. البته دوره‌های کامپیوتر اون موقع تو برنامه‌هاشون نبود. نکته‌ای که وجود داشت این بود که برادرم کمی بینایی داشت و باید از عینک‌های تاستکانی و ذره‌بین برای خوندن متون درشخط استفاده می‌کرد. اون در واقع باید بریل کار می‌کرد. اما متخصصا به مادرم گفته بودن که مشکلی نیست و خواهرم هم همینطور. بنابراین اونا به جای اینکه خواهر و برادرم رو به یاد گرفتن و کسب مهارت‌های نابینایی تشویق کنن، بهشون گفته بودن که میتونن از این میزان بینایی که داشتن استفاده کنن و با اون حد بینایی هم صرفا میتونستن در مؤسسه نابینایان جورجیا مشغول به کار بشن. مشکل این بود. بنابراین من تا زمانی که بالغ نشده بودم متوجه نشدم که مادرم با این مسائل با فداکاری کنار اومده. وقتی که نابینا شدم فهمیدم که اون چقدر تلاش کرده و چقدر زمان و انرژی خودش رو صرف کرده تا خواهر و برادرم دیپلمشون رو بگیرن و دست کم تا حدی کالج رو تجربه کنن. البته بازم بدون مهارت‌های نابینایی موفقیت در کالج بسیار سخته. بنابراین فکر می‌کنم در مجموع کاری که مادرم انجام داد این بود که انگیزه درونی رو برای ما ایجاد کرده تا بیشتر تلاش کنیم. بنابراین هرچند این مهارت‌ها به موقع برای برادرم فراهم نشد، اما حداقل خواهرم درست زمانی که من داشتم خودم رو برای نابینایی آماده می کردم تلاش کرد کاری که من انجام می دادم رو انجام بده و موفق شد مهارت‌های نابینایی رو یاد بگیره و در حال حاضر به عنوان یکی از سوپروایزرهای سازمان خدمات عمومی دولت فدرال مشغول به کاره و خوشبختانه درآمد و مزایای خوبی برای تامین خانوادش داره. اما متاسفانه برادرم، ما واقعا وقتی براش نذاشتیم، اما تا زمانی که زندگی میکنه و نفس میکشه امیدوارم حامیش باشم. نانسی، همونطور که میدونید شما منابعی رو که خودتون برای موفقیت بهشون نیاز دارید پیدا میکنید و این کار شما یه نفر دیگر رو متاثر میکنه، به طوری که اون میگه خب اگه اون تونست پس حتما منم میتونم. این صرفا یکی از محرک هاست، آنیال. بله، و منبع اصلی انجمن ملی نابینایان بود، به خاطر این که فکر نمی کنم اگه با یه سازمان ویژه نابینایان ارتباط نمی گرفتم که نابینایی رو برای من عادی کنه تا این اندازه که بتونم متوجه بشم همه ابزارهای اشتباهی که از طرف جامعه به من القا شده بود راجع به این که من عالی هستم واقعا ارزیابی‌های اشتباهی بوده و فشارهایی رو به من وارد کنه که بیشتر فعالیت کنم و تلاش بیشتری کنم و همینطور من رو در طول فرایند یادگیری و کسب اون مهارت‌ها حمایت کنه. در این صورت من در یک موقعیت دیگه‌ای بودم که هرچند باز میتونستم استخدام بشم، اما صرفا در مراکزی که هیچ ارتباطی به جامعه و سازمان‌های وابسته به نابینایی نداشت. پیتر، همونطور که شما گفتید واقعا دیدن چنین الگوهایی و داشتن انتظارات بالاتر محرک بسیار بزرگیه. خب شما درباره محرک‌های اولیه ما وقتی که نابینا میشیم صحبت کردید و اینکه راهنمایی‌های متخصص‌ها بسیاری از مواقع میتونه گمراه کننده باشه و انتظارات اونا کمی پایین هست. منظورم اینه که من احساس متناقضی راجع به این کارگاه‌های حمایتی دارم. از طرفی برای ما معلولان شغلی فراهم میکنن و از طرف دیگه اونا نباید این کار رو با دستمزد بسیار پایین انجام بدن. میدونین نابیناها نباید مداد بفروشن. اونا میتونن دکتر باشن، وکیل باشن، دانشمند باشن، حسابدار. اونا میتونن هر کاری انجام بدن. آنیال، موافقم. نانسی، این یکی از نکاتیه که ما تلاش میکنیم در این برنامه نشون بدیم. ما در این برنامه با بسیاری از افراد صحبت کردیم که در حوزه‌های بسیار زیادی متخصص بودن. میدونید بعضی وقتا این کار میتونه برای یه نفر دیگه تلنگری باشه و بگه خب اگه اون شخص میتونه روانشناس یا داروشناس یا وکیل باشه خب لابد منم با یه سری راهنمایی میتونم این شغلا رو داشته باشم. آنیال، و اون وقته که به یه گزینه تبدیل میشه، درسته؟ چون وقتی کسی هست که میتونه شغلی رو انتخاب کنه و صورت حساباش رو هم پرداخت کنه و هر روز سر اون کار بره بدون اینکه نیازی باشه دنیا رو فتح کنه یا خیلی شاخص به نظر برسه، اون وقته که دست کم میدونیم که یه گزینه هست که یه شخص میتونه اون رو انتخاب کنه و کسی به این خاطر که فکر میکنه نمیتونه از پسش بر بیاد اون کار رو رها نمیکنه، به این خاطر که فکر میکنه که موانعی هست که اون رو از تحقق رویاش باز میداره. بنابراین من با اشخاصی که صرفا انتخاب میکنن هم مواجه میشم و من کسی هستم که قدر این رو میدونم که بتونی شغلی داشته باشی که صبح بری سر کار، کارتو انجام بدی و برگردی خونه. به خاطر اینکه من از محل کارم خارج نمیشم، هر کاری که میکنم، هر روزی که زندگی میکنم صرفا در راستای شغلم هست. البته که من از شغلم لذت میبرم، اما کسایی هستن که دوست دارن 9 صبح تا 5 عصر سر کار برن و این آرامش رو نیاز دارن که کارشون رو انجام بدن و بقیه زندگی و زمانشون متعلق به خودشون باشه. من دلم میخواد که نابیناها هم اون امکان رو داشته باشن، اما نه صرفاً به خاطر اینکه تنها کاریه که میتونن انجام بدن، بلکه به این خاطر که این انتخاب خودشونه. پیتر، همونطور که شما اشاره کردید خیلی مهمه که بتونید با ابزارهای توسعه یافته خودتون رو همراه کنید تا بتونید موفق بشید و در خلال همین قصه یاد بگیرید که میبایست بیش از پیش فعال بود تا بشه که خاص بود. آنیال، بله شدیداً موافقم و این واقعا همون چیزی هستش که سخت برای رسیدن بهش تقلا میکنم. همونطور که در صحبتام گفتم یکی از این ابزارها اینه که بفهمی این حمایت چه شکلیه و چه حسی داره. ما بسیاری از افراد جوان رو میاریم و اونا رو به محیطی میبریم. در واقع اونا رو از اون چه من بهش میگم تدریس منفعل بودن، کاری که بسیاری از مؤسسه ها انجام میدن، به اونا یاد میدن که ساکت باشن، همون چیزی رو که دارن رو نگه دارن و بهش قانع باشن، به استقلال اساسی میبریم، به جایی که بتونن در مقابل چیزی مبارزه کنن. شما یاد میگیرید که چطور با حمایت از خودتون میتونید متفاوت باشید. همونطور که من راجع به مادرم گفتم، این که به من یاد میداد که چطور با فشارهای ناشی از نژادپرستی کنار بیام، قرار نیست به نقطه‌ای برسید که صرفاً نسبت به این تبعیض بی‌پروا باشید، اما قرار هم نیست که شرایطتون پیدا کردن راه حل رو هم براتون غیر ممکن کنه. قرار نیست این مسئله در مورد تمامی نگرانی‌های شما به یه اندازه جلوه کنه. و علاوه بر حمایت از خود ما، به بچه‌هامون یاد میدیم که نباید ترحم برانگیز باشن و صرفاً از حسن نیت عموم مردم سود ببرن. و البته که ما از شما نمیخوایم که بیش از حد هم پرتوقع باشید. دائما از جامعه درخواست داشته باشید و البته این کار برای هیچ کس مناسب نیست. پیتر: در واقع متعادل باشن. آنیال: درسته. نانسی: نکته دیگه هست که بخواین اضافه کنین؟ آنیال: امیدوارم مقاله هایی که نوشتم برای افراد مؤثر باشه. این مقاله در واقع تجربیات خود من رو منعکس میکنه و فکر میکنم مؤثر بود، چون این فقط یه ادعا از سمت من تلقی نمیشه، ولی من اون رو طوری نوشتم که امیدوارم بازتاب به این که من چطور تونستم نماینده فعالی برای تغییر سیستم باشم، دیگرانی رو که همین قصد رو دارن ترغیب کنه. بنابراین در پایان این بحث باید بگم که شرایط ناامید کننده است و با دو مسئله همگیر در کشمکش هستیم: ویروس کرونا و سیاه‌پوست گریزی، که به نظر من بازتاب کاری هست که مردم در دهه 60 انجام دادن. اما درست مثل دهه 60، من سرشار از امید هستم. در این جامعه مردمی بودن که مصمم بودن که میتونن این جامعه رو تغییر بدن، و این به ما بستگی داره که واقعا انجامش بدیم و از این زمان استفاده کنیم، چون تضمینی نیست که این شرایط برگرده. ما میتونیم منفعل باشیم و انتظار داشته باشیم که خدا وارد عمل بشه. نانسی: درسته، کاملا درسته، و ممنون از همه کارهایی که انجام میدید تا افراد جامعه هدف هر چه کمتر به دیگران وابسته باشن. آنیال: باعث افتخار منه، من وظیفه‌ام رو انجام میدم. امیدوارم همه یا حداقل کسانی که میتونن تغییر ایجاد کنن هم این رو وظیفه خودشون بدونن. نانسی: و به عنوان مطلب پایانی این هفته، مردم چطور باید با انجمن ملی نابینایان بیشتر آشنا بشن و با این انجمن یا مستقیما با آنیال در ارتباط باشن؟ پیتر: اگر مردم بخوان با انجمن ملی نابینایان و برنامه های این انجمن آشنا بشن، شما چطور راهنماییشون میکنید؟ آنیال: بله حتما، از سایت ما به آدرس nfb.org دیدن کنن، اطلاعات زیادی اونجا هست. توصیه میکنم اگر به تکنولوژی علاقه دارید، مستقیم به قسمت دنیای قابل دسترس برید. این بخش تقریبا تخصصی هست. توصیه میکنم برای اینکه من رو پیدا کنید، مستقیما از طریق وبسایت ما به بخش بریل مانیتور که ماهنامه ما هست برید و ازش دیدن کنید. به خاطر اینکه بریل مانیتور مجموعه کلی از اطلاعات مربوط به نابینایی هست، و چون نمیدونم علاقه خاص هر کدوم از شما چی است، حتما دست کم یکی از مقاله های این ماهنامه برای شما مناسب خواهد بود، به طوری که چیزی رو به شما آموزش بده، شما رو از نکته‌ای مطلع کنه، شما رو سرگرم کنه، و امیدوارم بتونه واسطه‌ای باشه برای اینکه به شما کمک کنه تا راه خودتون رو برای ورود به انجمن ملی نابینایان و فعالیت در اون پیدا کنید. نانسی: و البته واضحه که ماهنامه بریل مانیتور صرفاً به خط بریل نیست و کسانی که بریل هم نمیخونن میتونن به این ماهنامه دسترسی داشته باشن. آنیال: درسته، نسخه وب این ماهنامه قابل استفاده هست و البته نسخه دیجیتال این نشریه در فرمت‌های مختلف قابل دانلود هست و میتونید نسخه بریلش رو هم در به منزلتون دریافت کنید. و خلاصه این که این ماهنامه در فرمت‌های متنوعی ارائه میشه تا هر شخصی که به اطلاعات اون نیاز داره بتونه ازش استفاده کنه. نانسی: و آیا انجمن ملی نابینایان در رسانه‌های اجتماعی هم فعالیت داره؟ آنیال: البته، شما میتونید ما رو در توییتر با شناسه NFB Voice پیدا کنید در فیسبوک هم میتونید National Federation of the Blind رو جستجو کنید و شناسه شخصی توییتر من هم آنیال لایف هست. البته راه‌های سنتی هم برای ارتباط با ما وجود داره. تلفن ما هست 92-14-659-410. البته میتونید برای ما به آدرس nfb@nfb.org ایمیل بفرستید. پیتر. شما میتونید به همه این راه‌های ارتباطی در یادداشت ما با این قسمت در سایت ما به آدرس www.eyesonsuccess.net دسترسی داشته باشید. ما این یادداشت‌ها رو به مقاله آنیال هم ضمیمه می‌کنیم. نانسی. به پایان برنامه 2038 رسیدیم. روز بخیر. شناسه نشریه جهان آزاد. همانطور که از نام این نشریه برمی آید، قرار است به تجربیات نابینایان، والدینشان، اطرافیانشان، دوستانشان و هر انسانی که تمایل به فهم معلول و معلولیت دارد و توانسته در این راه به چیزهایی نیز دست یابد بپردازد. البته ما تمرکزمان بیشتر روی تجربیات عزیزان در حوزه نابینایی است. می خواهیم ببینیم والدین یک نابینا برای دستیابی فرزندش به حق و حقوقش دست به چه اقداماتی می زند. می خواهیم ببینیم تمام کسانی که با نابینا در ارتباط هستند چه کارهایی برای هرچه مستقل تر شدن فرد با آسیب بینایی انجام می دهند و کدامشان اثر بخش بوده است. خلاصه کلام این که می خواهیم در حوزه نابینایی از تجربیات دنیا بهره بریم تا روزی با آگاهی از این تجربیات بتوانیم به خود تلنگری زده و به سمت اهدافمان حرکت کنیم. البته اگر پدر و مادری یا دوست و آشنایی در ایران عزیز نیز توانسته برای حل مشکلی از مشکلات بیشمار نابینا راه حل پیدا کند، میتواند آن را در قالب یک مقاله در اختیار ما قرار دهد، چون ایران هم بخشی از این جهان است و ما برای جمع‌آوری این تجربیات همیشه هم لازم نیست دست به دامان جراید غرب باشیم، هرچند که فعلا ظاهرا راه دیگری وجود ندارد. همه ما بر این امر واقفیم که دنیای غرب در خصوص معلول و معلولیت خیلی زودتر و بیشتر از ما از خود جنب و جوش نشان داده و به دستاوردهای بی‌نظیری دست یافته است. اگر دوستی هم مقاله‌ای خوانده و آن را مفید یافته، می تواند آن را از طرقی که در پایان می آید جهت ترجمه به دست ما برساند. فعلا بنابراین است که ماهی یک مقاله تخصصی در این موضوع منتشر کنیم، ولی شاید زندگی مجال بیشتری به ما داد و آخر هر ماه مطالب بیشتری جمع‌آوری کرده و در طول ماه خدمتتان پیشکش کردیم. پس قرار ما همیشه اول هر ماه همینجا در جهان آزاد. ذکر این نکته هم الزامی می باشد که قرار نیست همیشه مقاله منتشر شده همراه با فایل صوتی باشد، ولی تلاش ما بر این است که این اتفاق جذاب همیشه بیفتد. قطعا نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما می تواند چراغ راه ما باشد. ایمیل hotgushkon@gmail.com، آیدی تلگرام @hotgushkon1. به امید جهانی آزادتر.